تفسیر قرآن کریم صوت شماره 12 سوره بقره آیات 155 تا 169.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در ادامه سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 155، آیه‌ای که یکی از سنت‌های قطعی خداوند در این دنیا رو بیان می‌کنه و خیلی با زمان الان ما که آخر الزمان هستیم و انشاءالله در دمادم ظهور مرتبطه. می‌فرماید که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. قطعاً شما را با چیزی از ترس، گرسنگی و کاهش در مال‌ها و جان‌ها و ثمرات آزمایش می‌کنی. ولنبلونکم سه تا تأکید توشه، یکی لام تأکیدی که اولش اومده ل، یکی نون تأکید ثقیله که در آخر فعل و قبل از ضمیر کم اومده که اصلا اسمش نون تأکید ثقیله است، و یکی هم این که جمله فعلیه اومده. وقتی شما جمله رو فعلیه میاری تأکید توشه، مثلا شما به یه نفر میگی آقا برو، خب این امره، اما یه موقع از شما میگی برو آقا، وقتی فعل رو اول میاری یعنی یه تأکید توشه، داری این امر رو با یه تأکید میگی. اینجا جمله هم که فعلیه اومده، یعنی فعل اول جمله اومده، اونم میشه یه تأکید، میشه سه تا تأکید. قطعاً شما رو آزمایش میکنیم. هیچ کس از این سنت آزمایش ما نمیتونه دره. با چی؟ با ترس. جنگ ها به وجود میاد، بیماری ها به وجود میاد، مشکلات اقتصادی، والجوع با گرسنگی که ناشی از گرانی ها و ظلم هایی است که مردم در راستای اون اهداف پستشون به هم دیگه میکنن، یا گرسنگی هایی که ناشی از جنگ هاست، آلودگی هاست، بیماری هاست، و نقص من الاموال کاهش در مال ها و الانفس جان ها و ثمرات میوه ها و محصولات. ذیل این آیه روایتی هست از امام صادق علیه السلام، کتاب الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد جلد 2 صفحه 378، که میفرماید در رابطه با این آیه همانا پیش از آمدن قائم جل الله تعالی فرجه و شریف از جانب خدا بلا و آزمایشی است، وحشت همون خوف از سلاطین بنی فلان، از حاکمان زورگو و ظالم و پر از حیله و شیطنت، و گرسنگی از گرانی نرخ ها، به شدت گرانی پیش میاد که الان قشنگ داریم با گوشت و پوست و خونمون لمس میکنیم، و کاهش مال ها که از رکود کار و کسب ها ایجاد میشه که الان میبینیم کاملا به عینه داریم درک میکنیم، و کمی سود در آن کار و کسبم اگر هست حالا سودش کمه و اون نتیجه ای که یک فرد انتظار داره براش حاصل نمیشه، و کاهش جان ها به مرگ فراگیر و سریع، و کاهش محصول همون ثمرات میوه ها به کمی رشد کشت و کم برکتی محصول ها. سپس فرمود و بشر صابرین و مجده بده صبر پیشگان را، عند ذالک به تعجیل خروج القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف، در آن زمان به زودی خروج حضرت ولیعصر رخ دهد. یعنی دقیقاً این آیه رو ما در کل زندگیمون مشاهده میکنیم، همه انسان ها تو هر عرصه و تو هر برهه‌ای از زمان که باشن این آیه براشون مصداق داره، اما در زمان ظهور دیگه در اوجش قرار میگیره، مخصوصا این دوران آخر الزمان که ما هستیم. آیه 156 الذین اذا اصابتهم مصیبتون، حالا این صابرین کیا هستن که بشارت بده؟ اینا که استقامت میکنن، صبر میکنن، کسانی که اگر مصیبتی، مشکلی، گرفتاری به ایشان میرسد میگویند انا لله و انا الیه راجعون، میگویند ما از آن خداییم و به سوی او باز میگردیم. یعنی ما یک مخلوقی هستیم از ناحیه خداوند، داره آزمایش میکنه دیگه، بالاخره ما میپذیریم، این شرایط شرایط طبیعیه، ما مثل فرزندان یک پدر مهربان تحت امر و اختیار خداوندیم، اگر داره یه همچین شرایطی رو ایجاد میکنه به نفع ماست، ما از اوییم، به او برمیگردیم، این سختی ها و مصیبت ها به نفع ماست، کاملا طبیعیه، ما در راه رشد و تعالی که قرار داریم اینا باید بهمون برخورد کنه، چون همه رو از ناحیه خداوند مهربان حکیم میبینن و آخرام میدونن که میرن به سمت او، صبر براشون راحته، این استقامت ها کار سختی نیست براشون. آیه 157 اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینها همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده، اینا که یه همچین بینشی دارن، اینا که یه همچین زاویه دیدی دارن، و اولئک هم المهتدون، و آنها هستند هدایت یافتگان، اینا هستند که راهو پیدا کردن و میدونن راه چیه. یعنی اگر انسان تو این شرایط قرار میگیره باید با یه بینش صحیح، با یه بینش قرآنی به نتایج خوب و حکیمانه برسه، بعد اون نتایج خوب و حکیمانه باعث میشه او صبور باشه، استقامت داشته باشه، وقتی که صبور بود و استقامت داشت با اون بینش قرآنی و صحیح و حکیمانه، اون وقت شامل حال الطاف و رحمت‌های الهی میشه، که چی از این بهتر، اصلا یه فضایی است کاملا برای رشد ما. آیه 158 ان صفا و المروه من شعائر الله، صفا و مروه از شعائر خداست. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. بنابر این کسانی که حج خانه خدا یا عمره انجام میدهند مانعی نیست که بر آن دو طواف کنند. و من تطوع خیرا، و کسی که فرمان خدا را در انجام کارهای نیک اطاعت کند، فان الله شاکر علیم، خداوند شکرگزار و آگاه است. این آیه داستان داره. مشرکان مکه که به دین حضرت ابراهیم بودن، منتها با کلی تحریف. اصلا مشرک یعنی دیندار دیگه، یعنی خدا رو قبول داره، یه چیزی هم کنار خدا گذاشته قبول کرده. فرق مشرک با کافر اینه، کافر هیچی قبول نداره، میگه اصلا کلن هیچی، ولی مشرک نه، مشرک خدا رو قبول داره، دینداره، منتها دین تحریف شده رو قبول کرده، شده مشرک، یعنی گفته این خدا یه چیزی هم کنار این خدا شریک. مشرکان مکه که به دین حضرت ابراهیم بودن اما تحریف شده، اومده بودن همون حج ابراهیمی رو انجام میدادن، سعی بین صفا و مروه رو انجام میدادن، منتها بالای دوتا کوه صفا و مروه دوتا بت گذاشته بودن. وقتی سعی بین صفا و مروه میکردن، میرفتن این بت ها رو یه لمس میکردن و میرفتن سراغ اون یکی بت. بعد از اینکه حضرت رسول اومد، مسلمونا یهو به این شبهه افتادن که نکنه اصلا سعی بین صفا و مروه عمل خرافیه، اصلا خود این عمل خرافیه. اینجا آیه نازل شد، نه، سعی بین صفا و مروه خوبه، اون یه عمل کاملا مورد تایید در حج ابراهیمی بوده، این بت ها انحرافه و شرکه، اینا رو بردارید بندازید بیرون، ولی اون سعی بین صفا و مروه کاملا مورد تاییده. تشبیهن مثل اینه که امروز میگیم آقا مجلس اهل بیت، مجلس عزاداری امام حسین علیه السلام کاملا مورد تایید دینه، مورد تایید معصومینه، منتها توش یه انحرافاتی صورت گرفته. مثلا میان میگن آقا بیاد غمه زنی کنیم، بیاید عزای خار، عزای شیشه غمه زنی کنیم که خودمون رو به دنیا به وحشی ترین و بی منطق ترین و مریض ترین حالت ممکن به دنیا نشون بدیم، که دنیا ممانعت کنه از اینکه ما پیروز بشیم در حول محور امام زمانمون و بشیم وارثان زمین و بشیم اون عمرای روی کره زمین. میگیم آقا این غمه زنی آثار منفی داره، امروز یه بهره برداری سیاسی دشمن ازش میکنه، اینو بذار کنار، اون عزای خار و شیشه و اینا، این مزخرفاتو بذار کنار، این آهنگای غربی و آمریکایی اسرائیلی ترکیه ای اینا رو که وارد دستگاه امام حسین شده، اینا رو بریز دور. نه اینکه خود دستگاه امام حسین رو کلا میخوای تعطیل کنی، نه، کل دستگاه امام حسین خوبه، کلی فایده داره، از توش یاران امام زمان در میان، ولی این انحرافاتم اومده توش، اینا رو خارج کنی. حالا اینم همینه، بحث سعی بین صفا و مروه کاملا مورد تاییده، تو حج ابراهیمی بوده، این دوتا بت رو بندازید بیرون دیگه بقیه‌اش حله. یعنی یه نکته خیلی جالبی توش داره که بعضی وقتا تو یه سری برنامه‌های مورد تایید ما یه چیزای انحرافی وارد میشه، ما باید حواسمون باشه اون انحرافیا رو بریزیم دور، اون اصل موضوع که مفیده رو از اونها پاک کنیم و نگه داریم و ازش استفاده کنیم و اون بهره‌های لازم و کافی و وافی رو ازش ببریم. خیلی نکته جالبی داره این آیه 158، به درد امروز ما مخصوصا تو همین بحث شعائر حسینی و اینا خیلی به دردمون میخوره. آیه 159 یکی از شدیدترین لعنای قرآنیه. لعن یه امر قرآنی است، چیز درستیه، معناش هم اینه که طرفی رو که ما لعن میکنیم از رحمت خدا به دور باشه و خداوند با عدالت کامل تو حساب و کتاب ازش مو رو از ماست بکشه بیرون و محکم باش برخورد کنه. خداوند با رحمت و فضلش باش برخورد نکنه، با عدالت و سختگیری برخورد کنه باش. و یه نکته هم در رابطه با لعن اینه که طبق روایت ما اگر کسی رو لعن کنیم و او شایسته لعن نباشه، این لعن مثل یه پرنده روی هوا به پرواز در میاد و روی سر لعن کننده برمیگرده. باید مراقب باشیم اگر کسی شایسته لعن نیست، الکی این کلمه رو به زبون نیاریم، به خودمون برمیگرده. میفرماید ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، کسانی که دلایل روشن و وسیله هدایتی را که نازل کرده ایم بعد از آن که در کتاب برای مردم بیان نمودیم کتمان کنند، اولئک یلعنهم الله، خداوند متعال آنها را لعن میکند، و یلعنهم اللاعنون، و همه لعن کنندگان نیز آنها را لعن میکنند. سفت‌ترین و سخت‌ترین لعنای قرآنی تو این بحثه. تو چه بحثی؟ کتمان حق. چرا این بحث در این آیه اومده؟ به خاطر کتمان حقی که علمای یهود کردن در معرفی پیامبر اسلام به عنوان پیامبر خاتم، که با اینکه در کتبشون نشانه های ایشون رو داشتن و ایشون رو حتی از بچه‌های خودشون بهتر و دقیق‌تر میشناختن، باز به خاطر اون رذائل اخلاقی و اون انتظارات نابجا و اون سلطه طلبی و ثروت طلبی و اینا انکار کردن، کتمان حق کردن و شایسته این لعنه. هر کس در هر جایی باشه، هر حقی رو به خاطر منافع خودش، به خاطر تکبرش، به خاطر تعصباتش و کلن هر رذیلت اخلاقی دیگه، حسادتش، کتمان کنه، جزء این آیه است. خیلی خطرناکه. اگر یه مسئول سیاسی در یه جایی قرار بگیره به خاطر رأی آوردن یه حقی رو کتمان کنه، به خاطر اینکه یه وجهه عمومی برای خودش ایجاد کنه، به خاطر اینکه اون پست و مقام برای خودش نگه داره، کلن بحث شخصی باشه، حالا یه موقعی بحث تقیه است، بحث یه منفعت بالاتری است، اون بحث بحثش مکتبیه، اجتماعیه، بالاتره. نه، یه جایی به خاطر بحث شخصی، به خاطر منفعت شخصی یه حقی رو کتمان کنه، مساق همین آیه است و خیلی خطرناکه. اگر این ظلم صورت نمی گرفت، ما الان خیلی جلوتر در فضای فرج زندگی میکردیم. حق معصومین رو به خاطر همین کتمان حق خوردن. آیه 160، حالا برای اینا راه توبه بازه؟ بله، الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا، برای اینا هم راه توبه بازه، مگر آنها که توبه کرده و بازگشت کردند، برگشته، واقعا پشیمون شده و اصلحوا، اصلاح نمودند، حالا یه خرابیای به بار آورده، یه مشکلات ایجاد کرده، اونا رو هم اصلاح کرده، اینجاش سخته، و بینوا، حالا اونی که کتمان کرده بودن و آشکار کردن، روشنش کردن. آقا ما اینو نگفتیم، ما اینو کوتاهی کردیم در گفتنش، کتمان کردیم، برای اینکه اگر این کارو نکنه، باز خیلیا در سوء تفاهم و گمراهی که رفته بودن پیش میرن دیگه. باید در توبه نصوح، توبه حقیقی بیان کنه، آشکار کنه اونی رو که کتمان کرده بود، که اون کسایی که در اثر سوء تفاهم و سوء برداشت و اینو گمراه شده بودن برگردن، از گمراهی نجات پیدا کنن. و اینجا خیلی سخته، اون کسی که کتمان حق کرده، اگر الان بخواد آشکار کنه اونی رو که کتمان کرده بود، ممکنه براش هزینه داشته باشه، ولی چاره‌ای نیست، باید بگه توبهش اینه. خب ببینید، اون وقت که میگن گناه نکردن راحت تر از توبه کردن، اینه دیگه، آدم تو مسیر توبه مجبور یه هزینه هایی رو قبول کنه، که اگر این کارو کنه، فاولائک اتوب علیهم، من توبه آنها را میپذیرم، و انا تواب الرحیم، که من تواب، پذیرنده توبه و بخشایشگر و رحیم و مهربانم. ولی اون کسایی که باز این فرصت توبه رو از دست بدن و کوتاهی کنن و این فرصت های طلایی رو جدی نگیرن، ان الذين كفروا و ماتوا و هم کفارون، کسانی که کافر شدن و مردند و در حالی که کافر بودند، اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، لعنت خداوند و فرشتگان و همه مردم بر آنها خواهد بود. چرا؟ چون این فرصت طلایی از دست دادن. آیه 162، خالدین فیها، همیشه در اون خواهند بود، تا ابد، تا خدا خدایی میکنه اینا عذاب میکشن. لا یخفف عنهم العذاب، نه در عذاب آنان تخفیف داده میشود، ولا هم ینظرون، و نه مهلتی خواهند داشت. آیه 163، و الهکم اله واحد، و خدای شما همان خدای یگانه است، لا اله الا هو، که غیر از او معبودی نیست، هو الرحمن الرحیم، اوست بخشاینده و بخشایشگر، که فضا رو باز گذاشته، منتکی که از این فضای باز استفاده کنه. آیه 164، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز، و الفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، و کشتی هایی که در دریا به سود مردم در حرکتند، و ما انزل الله من السماء من ماء، و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده، فاحیا به الارض بعد موتها، و با آن زمین را پس از مرگ زنده نموده، و بس فیها من کل دابه، و انواع جنبندگان را که در آن گسترده، و تصریف ریاح، و در تغییر مسیر بادها، و سحاب المسخر بین السماء والارض، و ابرهایی که در میان زمین و آسمان مسخرند، لآیات لقوم یعقلون، نشانه هایی است از خداوند متعال، یعنی برای مردمی که عقل دارند و میاندیشند. یعنی شناخت طبیعت یکی از راه های خداشناسیه. شما ببینید چقدر زیبا این نظم بین طبیعت رو، همه اینا آیه است، نشانه است که یک گرداننده حکیم و علیمی داریم، نظام منظم طبیعت. آیه 165، در رابطه با پیشوایان ستمگر و گمراهان گمراهگره، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، بعضی از مردم معبودهای غیر از خداوند برای خود انتخاب میکنن، من دون الله، دون الله یعنی غیر خدا، یحبونهم کحب الله، و آنها رو همچون خدا دوست میدارن، و الذین آمنوا اشد حبا لله، ولی در حالی که آنها که ایمان دارن، عشقشون فقط به خدا شدیدتره، و لو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب، و آنها که ستم کردن، یعنی این معبودهای غیر خدا رو برگزیدن، هنگامی که عذاب رو مشاهده کنند، ان القوة لله جميعا، اونا تو این زمان حتما خواهند دانست که تمام قدرت از آن خداست، و ان الله شدید العذاب، و خداوند دارای مجازات شدید است. در تفسیر این آیه یه روایتی از امام باقر علیه السلام هست، کتاب غیبت نعمانی صفحه 131 و 132، که امام باقر علیه السلام فرمود هم والله اولیاء و فلان و فلان اتخذوهم ائمه دون الامام الذي جعله الله للناس اماما، اینا که غیر خدا رو به عنوان معبود میگیرن و مثل خدا اونها رو دوست دارن، دوستان اون امامان گمراهگری هستن، اون دو نفری هستن که اونها رو به جای امام برحق که خداوند برای اونها برگزیده بود گرفتن. بعد امام باقر علیه السلام میفرماید این دون اللهی که اونها به عنوان معبود میگیرن، سنگ ها و چوب ها و بت ها نیستن، قم والله یا جابر ائمه الظلم و اشیاءهم، اونها به خداوند قسم امامان ظلم و پیروانشون هستن. آیه 166، از تبرأ الذين تبعوا من الذين الذین تبعوا، در آن هنگام رهبران از پیروان خود بیزاری میجویند، اون رهبران گمراه گمراهگر، اون ظالمانی که مردم رو گمراه کردند، اون ائمه ظلمی که به ناحق گفتن ما پیشواییم ولی در واقع نبودند، و رعوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب، و کیفر خدا را مشاهده میکنند و عذاب را مشاهده میکنند و دستشان از همه جا کوتاه میشود. یعنی باید حواسمون رو جمع کنیم، اماممون، پیشوامون، رهبرمون، اینا کیان؟ پشت سر کی داریم میریم؟ آیا اون کسی که داریم پشت سرش میریم بر اساس یه مبنایی است که ما پس فردا اهل نجات باشیم و اون مبنا برای ما یه حجتی باشه، یا برای منافعی است، برای هوسی است؟ اگه برای منافع و هوسی است، قشنگ میتونه مصداق همین آیات باشه. اگر ما پشت سر کسی میریم بر اساس یه مبانی باشه، اهل نجاتیم، مصداق این آیه نیستیم. اما اگر در اثر یه منافع و هوسی باشه، قطعا مصداق این آیه خواهیم بود. باید مراقب باشیم دنبال کی میریم، به کی رأی میدیم، کدوم سیاسی رو حمایت میکنیم. آیه 167، و قال الذين تبعوا لو ان لنا کرتن فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. در اون زمان که اون پیشوایان باطل از پیروانشون اظهار بیزاری جستند، حالا و پیروان میگویند کاش بار دیگر به دنیا برمیگشتیم تا از آنها، از اون پیشوایان گمراه، بیزاری جوییم، آنچنان که آنان امروز از ما بیزاری جستند. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، خداوند این چنین اعمال آنها را به صورت حسرت زایی به آنان نشان میدهد. و ما هم به خارجین من النار، و هرگز از آن آتش خارج نخواهند شد. گفتگوی تکان دهنده پیروان و پیشوایان باطل 6 7 جای قرآن اومده که یکیش همینه. خیلی خطرناکه، خیلی دردناکه که یه عده‌ای جلو افتادن با فریب، یه عده‌ای هم دنبال اینا افتادن به خاطر هوسشون، و اینا توی فضای در قیامت گیر میکنن که این از اون اعلام براءت میکنه، اون از این اعلام براءت میکنه، این آب دهان به صورت اون میندازه، اون آب دهان به صورت این میندازه. اون بر اساس یه فریبی جلو افتاد، اینم بر اساس یه هوسی دنبال اون راه افتاد. کسانی رو که دنبال روی یه جریان باطلن، حتما باید با این آیات انذارشون کنیم. آیه 168، یا ایها الناس، ای مردم، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، در روی زمین آنچه حلال و پاکیزه است بخورید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، و از گامهای شیطان پیروی نکنید. شیطان پله پله، آهسته آهسته، بسیار نامحسوس و نرم شما رو میبره به سمت اون جایی که میخواد ببره. انه لکم عدو مبین، چه اینکه او دشمن آشکار شماست. چرا این آیه که بحث تغذیه است بعد از ایناست؟ شاید میخواد بگه نوع تغذیه در انتخاب راه اعتقادی و سیاسی انسان موثره. یعنی اگر انسان غذاهاش حرام یا آلوده باشه، کم کم به مسیر باطل میره، میل و گرایشش به مسیر باطل و دانه درشت های باطل و رفتن به سمت اون پیشوایان ظالم و فاسد بیشتره. چرا دنیای غرب اینقدر دوست داره انسان ها حرام خوار و آلوده خوار باشن؟ برای اینکه اونا رو یه فضای ایجاد کنه، یه زمینه ایجاد کنه، برن به سمت باطل و پیشوایان باطل. بعد ما هم امر شدیم حلال بخوریم که مشخصه، ذبح شرعی باشه، مواد غذایی حلال باشه، حرام نخوریم، که اللحاظ شرعی کاملا این داستانش مشخصه. اما در کنار این که حلال باشه، پاکیزه هم باشه. ما خیلی از غذاهایی که امروز مخصوصا در این فضای آخر زمان میخوریم حلال هست، اما پاکیزه نیست، آلوده است. مثل همین مواد غذایی تراریخته، دستکاری ژنتیکی شده، مواد غذایی کارخونه‌ای، مواد غذایی که پر از مواد نگهدارنده و مضر، این گوشت‌های فراوری شده، محصولاتی که به شدت باعث سردی مزاج انسان‌ها میشه، اینا همه ممکنه حلال باشه ولی طیب نیست، آلوده است. علاوه بر این که ما حلال می‌خوریم، باید طیب و پاکیزه هم باشه. سعی کنیم مواد غذایی طبیعی بخوریم، هم حلال، هم طبیعی و پاک و پاکیزه، و به دور از این آلودگی‌های کارخونه‌ای و تراریخته‌ای و اینا. که یعنی اگر کسی تغذیه‌اش رو درست کنه، یه زمینه‌ای براش فراهم میشه که راه درست اعتقادی رو هم انتخاب کنه. و آیه 169، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، همانا شیطان که آهسته آهسته شما رو میبره به اون سمتی که میخواد ببره و دشمن آشکار شماست، او شما را فقط به بدیها و کار زشت فرمان میدهد. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و آنچرا که نمیدانید به خدا نسبت دهید. یعنی برنامه‌اش اینه، آهسته آهسته میبره به سمت اهداف. امام باقر علیه السلام میفرماید اگر من روزگار آخرالزمان که پر از فتنه و بلاست و گروهی هم از مشرق زمین ایرانیان قیام میکنن و زمینه رو برای ظهور حضرت ولیعصر آماده میکنن درک میکردم، خودم رو برای اون امر عظیم حفظ میکردم. یکی از مواردی که ما باید خودمون رو حفظ کنیم تو همین بحث تغذیه است، تو همین بحث جریانهای باطل سیاسی و پیشوایان باطله، و تو این فضایی است که نظام استکباری و صهیونیستی با این برنامه ها و رسانه های شیطانیشون ایجاد کردن که باعث سقوط ما بشن. انشالله ما با نور این آیات خودمون رو تو فتنه های آخرالزمان حفظ کنیم و هممون از مؤمنان ایمن از فتنه های آخرالزمان از همه نوعش باشیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.